خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 22 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه‌های ما رو شنونده هستی تا ساعت 6 بامداد فردا افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. همچنان با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
ربات ها برای اندازه دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش رسیده
است. این فروشگاه بدون فروشنده
را بس بکن.
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام، وقت شما به خیر. حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. به خیابان فرصت خوش آمدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما باشم در این برنامه. ابررایانه سیمرغ، جایگاه ایران در صنعت تولید ابررایانه، موضوع برنامه امروز خیابان فرصت. ۳۰۱۰۳۵۲۷۸۶ ۱۰۳۵۲۲۶۵۲۲۸۵ شماره تلفن ها و خطوط ارتباطی ما و ۳۰۱۰۳۵ که عرض کردم شماره پیامک ماست که از طریق اون میتونید با ما مرتبط باشید. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان هست، از طریق این شماره میتونید نظراتتون رو در رابطه با برنامه خیابان فرصت به نظر ما برسونید و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه ما گوش بدید و به آرشیو برنامه هامون هم دسترسی داشته باشید. از این که روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم و موضوع بسیار جذابی داریم که حتما به نکات مختلف این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. و نکته‌ای که قابل اهمیته اینه که باید ببینیم که توی کشورمون توی این حیطه داره چه اتفاقاتی میفته، بر اساس این موضوع ببینیم که توی موضوع ابر رایانه و ساخت رایانه و اتفاقاتی که داره توی این حوزه میفته چه کارهایی رو داریم انجام میدیم. و این موضوع ابر رایانه سیمرغ که تازه ازش بهره برداری شده و دومین هست و اولیش سال حدودا 90 بوده و دوستان در رابطه با این موضوع توضیح خواهند داد و اصل اتفاق مین فریم ها و کامپیوترهای بزرگ و از ابتدا تا الان یه ذره میخوایم با هم بررسی کنیم. برای همین عرض میکنم که این موضوع یه موضوع بسیار چالشی است و چالشی است از نظر اینی که میخواد تکنولوژی های مختلف رو بررسی بکنه. خب خیلی ممنون، بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنین. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر خسرو سلجوقی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات. آقای دکتر عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض میکنم. البته من 7 بار دکترا قبول شدم ولی نخوندم، فوقش هم مهندس که بگید کفایتمون میکنه.
ما دیگه گفتیم دیگه شما محبت دارید، ما حداقل خطاب بکنیم.
محبت دارید، تشکر میکنم.
هر جور راحتین، متشکرم.
انشالله که شب خوبی رو داشته باشین در خدمت عزیزم.
انشالله، خیلی متشکرم. آقای مهندس سید مشتبه شجاعی، قائم مقام مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سری دانشگاه امیرکبیر و مدیر فنی ابر رایانه سیمرغ هم میهمان ما هستن. آقای مهندس شجاعی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشالله که بتونیم در خدمت شما باشیم، شب خوبی رو داشته باشیم.
انشالله، خیلی متشکرم، ممنونم. حتما همینطوره، موضوع بسیار جذابه آقای مهندس شجاعی و حتما از زبان حضرت عالی شنیدنش جذابتر خواهد شد. و اینی که به هر حال به صورت فنی و مدیر فنی این پروژه هم هستین، روش اشراف 100% داریم، برای ما اصلا جذابیت داره و حداقل من که سر از پا نمیشناسم دوست دارم بیشتر بشنوم از حضرت عالی. و آقای دکتر امیررضا اسنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر اسنافی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب حضور همه شما بزرگواران و همیهنان عزیز، شبتون بخیر باشه و روز قلم رو هم تبریک میگم خدمت همه اهالی قلم.
بله، خیلی متشکرم از اینکه یادآوری کردین، ممنونم. به همه اهالی قلم روز قلم رو ما هم تبریک میگیم، امیدواریم که قلماشون همینجوری خوب بنویسد و خلاصه وقایع رو وقایع نگاری بکند. خیلی متشکرم. موضوع ابر رایانه و اصولا حالا اون اسم مین فریم و اینا تو ذهن دیگه، ولی حالا من فارسی رو هم پاس میداریم، ابر رایانه میگیم. و یه مقدار فقط میخوایم یه برگردیم بذاره به گذشته، از این که ببینیم بالاخره این مین فریم هایی که اون قبلنا بود و چند تا اتاق و یه طبقه و عملا این اتفاق و اون فضایی که اشغال میکردن واقعا چه جوری بودن، چه فرقی دارن با تمام تجهیزات ارتباطی که الان ما داریم و اصولا رایانه هایی که الان هست. و توی این مدت مثلا تقریبا فکر میکنم از حدود 30 و خورده 40 سال پیش که حداقل توی ایران، البته آقای مهندس سلجوقی رو بیشتر باشون صحبت خواهیم کرد که به ما سبقه رو خواهند گفت و تاریخچه، که ببینیم مثلا چه اتفاقاتی افتاده تا به امروز. و این ابر رایانه سیمرغ که به حال از اسم با مسمای خودش مشخصه که چه اتفاقاتی رو داره رقم میزنه، یه مقدار بیشتر بررسی بکنیم و ببینیم که چیکار داره میکنه و چطوری هست و چه تحلیل هایی رو میخواد انجام بده که اینقدر باید دقیق باشه که ما به این در واقع فناوری دسترسی پیدا کردیم و داریم. این رو باعث افتخار هست مطمئنن برای همه ما ایرانی ها. آقای مهندس سلجوقی اگه موافق هستین دوستان بریم سر تاریخچه. آقای مهندس سلجوقی به هر حال اشراف بیشتری روی این موضوع هم دارن، ما رو یه ذره روشن بفرمایید از این باب که واقعا این پیشینه ی ابر رایانه ها توی کشورمون و توی دنیا، حالا از هر دو لحاظ هم از حضرت علی شریف فهمید چقدر بد نباشه.
شاید اول از قبل از اینکه ابر رایانه رو شروع کنیم بگیم رایانه، چون کلن رایانه کارش این است ظاهرم بتونه
اول کامپیوتر بود بعد شد رایانه.
بله، اول کامپیوتر بود، خلاصه فرنگستان کلمه رایانه رو جایگزینش کرد. حالا کامپیوتر یا رایانه عملا ابزاریست برای خدمت ها عرض کنم که محاسبات رو انجام بده و بتونه با کمک کنه به بشر برای رفاه بیشتر. و وقتی که این محاسبات سنگین میشه و پیچیده میشه و حجمش و تعدادش، طبیعتاً دیگه رایانه معمولی شاید جواب نمیده و به دنبال این هستن که ابر رایانه درست کنن که این کار محاسبات انجام بده. واسه این از لحاظ وظیفه‌ای هستش. طبیعتاً چون این محاسبات که حجم اطلاعات زیاد و زمان محاسبه رو لازم داره، خب همه کشورها به نظر میاد که توی این نوع ابررایانه ها دسترسی ندارن و دانشمندیشو ندارن، فناوریشو ندارن و شاید این در اختیار چندین کشور محدود قرار میگیره. و از لحاظ ابررایانه هم خب مشابه بقیه فناوری ها که ما با رشدش مواجه هستیم، حتی ما هم به سن خودمون هم به سن شما جوان ها اندازه مختلف شد دیدیم، شاید اولین ابررایانه ای که ساخته شده به نظر میاد میگن 1964 ساخته شده، یعنی تقریبا یه چیز نزدیک شاید 60 سال پیش مثلا. و این ابررایانه برای اینکه بدونیم ارزشش چقدره، امروز یه آیفون کار اون ابررایانه رو بیشتر انجام میده. یعنی بس اون
یعنی
روز اون
موبایل الان در واقع بیشتر از اون اولیه ابررایانه اولیه داره کار انجام میده.
یعنی بس فناوری امروزی ابررایانه اولی رو پوشش داده، پرش کرده.
و من فکر میکنم آقای مهندس چند برابر اونم شاید.
دقیقاً.
چون اینم یه نکته مهمیه.
اولین ابررایانه 3 میلیون محاسبه در ثانیه انجام میداده. بعد حالا نگاه کنیم که امروز ابررایانه هایی که مطرح میشه ابزار اندازه‌گیریش هم فرق میکنه.
و توی کشورمون از کی داریم آقای
خب
مشخصه؟
ما ابررایانه به معنای اینکه وارداتی داشته باشیم، خب تقریبا موقعی که سازمان برنامه بودجه تشکیل میشه، بعد از اون ما اولین ابررایانه ها رو ما در اونجا به کار میبردیم که به نام مین فریم هم همونطور که گفتید مطرح هستش. خب ما اونجا برای محاسبات کاره بودجه کشور تقریبا و برنامه کشور ما ابررایانه ها مثلا استفاده میشد. حالا کم کم دیگه اونا کنار گذاشته شده. بعد توی بانک هامون بیشتر استفاده میشد. و خب امروز نیازهای کشور خیلی فراتر از اینا رفته. و امروز ابررایانه چیزی که حداقل من خبر دارم از ابررایانه سیمرغ که حالا دوستان بیشتر توضیحات فنی رو خواهند داد، نیم پتافلاپس که واحد اندازه‌گیریشه و قرار هستش که ظاهرا مثل این که سعی تلاش بشه به 1 پتافلاپس برسه. برای اینکه اینو مقایسه کنیم با ابررایانه‌هایی که در 3 کشور آمریکا و خدمت عرض کنم چین و ژاپن داره انجام میشه، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ چیز ظرفیت، در آمریکا الان IBM ابررایانه سامیتش 143 پتافلاپس داره کار میکنه. ببین ما نیم تا 143، حالا عدد چه که توی بعضی از محاسباتش تا 200 پتافلاپس هم میرسه. یعنی بس کار بزرگیه. این که خودمونو خدایی نکرده گول بزنیم فکر کنیم که وارد این جرگه ابررایانه ها شدیم یه خود شوخیه، اما این که بپذیریم اتفاقا خوب وارد شدیم فعلا در همین نداشتن خیلی چیزا، مثل این که ما تجهیزات سخت افزاری نداریم، ما اصلا سازنده دیود نیستیم، ترانزیستور نیستیم، ما خیلی چیزا رو نداریم. و همین که جوانای مملکت، اعضای هیئت علمی مملکت، دانشجوهای مملکت علاقه‌مند میشن و شروع میکنن به منطق این ابررایانه‌ها رو ساختن، به این که خدمت عرض کنم که معماری اینو در آوردن در حد حتی همین نیم پتافلاپسش هم به نظر من خیلی خوبه. و شاید با توجه به اینکه فناوری سرعتش خیلی بالاست، ما بتونیم در داشتن این معماری و فناوری و منطق آن بتونیم تو جهش‌های بعدی این عقب ماندگی رو بتونیم پر کنیم که این امکانش هست.
در واقع با اون اطلاعات معماری که حضرت عالی هم می‌فرمایید، اون جهشه مطمئناً ساده‌تر خواهد بود. خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهندس. خب آقای مهندس شجاعی، بیام خدمت شما یه مقدار برای حالا سوال من بکنم این موضوع رو از آقای دکتر اسنافی، اگه شما نکته‌ای دارید شما هم اضافه بفرمایید که بعد بریم سراغ آقای مهندس و یه ذره
خواهش فنی‌تر
صحبت بکنیم.
سلامت بشه. خیلی نکات ارزنده آقای مهندس اشاره کردن راجع به در واقع سوپر کامپیوترهای ابر رایانا و مینفریم ها. اون چیزی که من خیلی کوتاه اشاره میکنم بعد دیگه از فرمایشات های مهندس استفاده میکنیم، بحث دیتا و خود اینفورمیشن خیلی اهمیت داره. یعنی داشتن سخت افزار و تجهیزات یک بحثه و دیتا بحث دیگه است. یعنی اینکه ما چقدر به دیتایی که در اختیار داریم و اون اطلاعاتی که در اختیار
در واقع کلان داده ها هستن،
حالا کلان داده هم یک بحث دیگه است، اما خود دیتا تا برسیم به اون در واقع بیگ دیتاش، مسئله اینه که یک پارچگی داده ها، اگر ما به این نکته توجه بکنیم که یک پارچگی داده ها چقدر اهمیت داره، یعنی وقتی که ما یک بار دیتا رو وارد کنیم توی سیستم، برای همیشه تو هر سیستمی که می‌خوایم بشینه. مثلا آقای مهندس اشاره فرمودن که در حوزه برنامه بودجه، خب این خیلی خوبه، اما اگر که بتونیم همه این در واقع کارکرد اول رایانه ها رو ببریم توی جاهای مختلف، مثلا ببریم توی دانشگاه ها، توی بحث ایلرنینگ استفادهش بکنیم، به ویژه الان که خیلی مطرح هست، ببریم توی آرشیف ها، توی کتابخونه ها، این سند هایی که اونجا ما داریم یا مدارکی که اونجا داریم بتونیم استفاده بکنیم، خب طبیعتاً باعث میشه یک پارچگی دیتا بهتر بشه. و بحث ذخیره و بازیابی، یعنی ذخیره یک بحثه و بازیابی مناسب اونها هم یک بحث دیگه است. بنابراین چون امروزه دیتا رو به عنوان یک نفت جدید، یک ماده خامی بهش توجه میکنن که خیلی های اهمیت و خیلی روش میشه کار کرد، ما در کنار این که به این توجه میکنیم که سخت افزار مناسبی داشته باشیم که با سرعت بالا بتونه داده ها رو پردازش بکنه، به این هم توجه بکنیم که اینتگریتی یا در واقع یک پارچگی دیتا رو رعایت بکنیم. یعنی یه مثال خیلی ساده بگم و بعد دیگه عرضمو کوتاه میکنم. وقتی که ما هر سازمانی که میخوایم وارد بشیم و اطلاعات بدیم، حالا به عنوان دانشجو، عضویت علمی، کارمند یا مراجع کننده در بار رجوع، از ما چی میخوان؟ یک در واقع کپی شناسنامه، کارت ملی یا شناسه دیگه. خب چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا مثلا دیتا رو ما نباید از یک سرور خیلی بزرگتر یا از یک فضای بزرگتر بگیریم که همه جا بشینه؟ یکی از دوستان تجربه تعریف میکرد، میگفتش که زمانی که در انگلستان فرزندش دنیا اومد، 3 روز بعد یک کارت عضویت کتابخانه اومد در منزل، به خاطر اینکه سیستم بیمارستان به سیستم ثبت احوال و کتابخانه متصل بود، یعنی اینها با هم دیگه ارتباط داشتن، داده ها پردازش میشدن، آخر سر به یک محصول میرسیدن که حاصلش یک کارت عضویت ساده بود. به همین سادگی، یعنی کارکردهایی که ما میتونیم داشته باشیم از بحثای بسیار حساس هواشناسی تا مولکولی تا پزشکی تا برسیم این بحثای ساده تر که نشون میده که چقدر دیتا اهمیت داره، و اگر دیتا این نباشد، خب طبیعتاً کارکرد سخت افزارهای ما میتونه بلا استفاده بمونه.
خیلی ممنون. البته شما اشاره کردین به اون در واقع قسمتی که من میخواستم از نیمه برنامه به بعد بیشتر روی این موضوع بپردازیم. یه ذره اون مباحث فنی خود پروژه رو پیش ببریم و بعد بیام کارکردها رو بررسی کنیم. نکته‌ای داریم شما؟
روی دیتا که آقای دکتر اسنافی مطرح کردن کاملا حرف به جا و درستیه، که متاسفانه ما حتی اگر اول رایانه هم نداشته باشیم با رایانه معمولی هم نمیایم اینو استفاده کنیم، که حالا طبیعتا اگر اول رایانه داشته باشیم و دیتا رو اندازش و حجمش و کاربرداش بلد باشیم، طبیعتا اونجا دیگه قوغا خواهد کرد، یعنی میشه گفت تولید ثروت انبوه برای کشور خواهد داشت. ولی ما هنوز از همون مقدار دیتای موجودمون با رایانه‌های معمولیمون استفاده مطلوب فعلا نمی‌کنیم، که به نکته درستی اشاره کردم.
این برمیگرده به این که حالا توی گزارشاتشون آقای وزیر ارتباطات آقای عزیز جهرمی موقعی وقتی از دولت الکترونیک که صحبت میشه، نکته‌ای که مطرح میکنن اینه که الان تقریبا زیر ساخت‌ها فراهم است. مشکل بیشتر برمیگرده به یه سری از سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها که هنوز روی این بستر خودشون رو نرسوندن به اون جایی که باید اجرایی باشد. یعنی وقتی که شما یه اطلاعات رو همه دارن، بالاخره ثبت احوال دارن، اطلاعات رو داره، بالاخره ثبت احوال به روز دیگه اطلاعات
بله.
اما به فرض مثال حالا وزارت میخوام بگم سمت، چون به خاطر اینکه سمت الان اتفاق خیلی در واقع بروزتر و اون سامانه جامعه تجارت که البته باید خیلی پیشتر افتتاح میشد و الان در واقع آماده شده و داره کار میکنه و حالا مسائل مختلف داره، به یه وزارتخونه ایکس یه وزارتخونه دیگه یه دفعه نرسیده به اینکه بیاد او کارهای خودش رو در واقع مکانیزه انجام بده و از این اطلاعات استفاده کنه. خب وقتی این باشه توی اون قسمت میبینیم که آمار میاد پایین، چون اصلا اتفاقی نیفتاده و عملا همه اینهاست که تحت تأثیر اون سیستم مرکزی قرار میگیره. خب خیلی ممنون، متشکرم. دارید خیابان فرصت رو میشنوید شنوندگان عزیز، داریم میپردازیم به موضوع ابررایانه سیمرغ و اصلا جایگاه ایران توی صنعت تولید ابررایانه که حالا بیشتر بحث خواهیم کرد. و آقای مهندس شجاعی مدیر فنی در واقع ابررایانه که توضیحات فکر میکنم دیگه جذاب فنی الان قسمت شما شد آقای مهندس شجاعی، در خدمتیم. بذارید بفهمید از سبقه اون ابررایانه ابتدایی و امروز که الان چیزی که داریم ابررایانه سیمرغ دقیقاً چه اتفاقی افتاده تا به الان.
خواهش میکنم، من اگر اجازه بدید یه مقدار حتی تشکر میکنم از آقای مهندس بابت بحث تاریخچه‌ای که فرمودن. من تکمیل میکنم صحبت ایشون رو. اولین ابررایانه ساخت ایران سال 80 افتتاح شد. اون ابررایانه هم تو دانشگاه امیرکبیر بود که اتفاقا روز افتتاح ابررایانه اون سیستمش در کنار ابررایانه فعلی پرزنت شد برای در اصل دوستانی که اونجا تشریف داشتن. این سیستم 24 گیگافلاپس، الان بحث پتافلاپس هست، اون بعدش ترافلاپسه و بعدش پتافلاپس که میشه 1,000,000 گیگافلاپس. اون سیستم گیگافلاپس در واقع میشه 24 میلیارد عملیات، حالا ما بخوایم بگیم ممیز شناور، ما یه برنامه گفتیم ممیز شناور، دوستان گفتن بازم سخت صحبت میکنید، عدد اشاری 24 میلیارد عملیات روی عدد اشاری رو میتونست انجام بده. اون سیستم خب همونطور که گفتم سال 80 افتتاح شد، راه اندازی شد. بعد از اون ما چندین سیستم رو به بخش‌های مختلف بالاخره صنایع خودمون براشون راه اندازی کردیم که از معروف ترین هاش ابررایانه‌ای بود که برای سازمان هواشناسی ما طراحی پیاده سازی کردیم سال 86-87 بود که اون رو به سازمان هواشناسی تحویل دادیم و مورد بهره برداری قرار گرفت. بعد از اون سال 88 در اصل افتتاح استارت پروژه ابررایانه امیرکبیر خورد، همون موردی که شما فرمودید. این سیستم ابررایانه امیرکبیر اون زمان حدود 89 ترافلاپس بود، رتبه‌ای که اون زمان ما توی لیست میتونستیم اخذ کنیم. ما چون تحریم هستیم نمیتونیم کلن ثبت رکورد خودمون انجام. اون سیستم 24 ترافلاپس اولیه رتبه 67 رو داشت روی سیستم های کلاستر ابررایانه‌ای که اون زمان
رتبه 67 در دنیا داره.
در دنیا رو داشت. بعد از اون این رتبه سیستم مربوط به سال 89 ماه که در اصل اسفند ماه سال 89 افتتاح شد و حدود 89 ترافلاپس بود، این سیستم رتبه 108 قریترین سوپر کامپیوتر ها رو داشت، منطقه ما امکان ثبتش همونطوری که گفتم به خاطر مسئله تحریم برای ما وجود نداره. ما بعد از اون خب موارد دیگهی کارهای دیگهی که انجام شد عموما به این قدرت پردازشی نمی رسید، معمولا سیستم های کوچکتر بودن، تا اینکه نهایتا این ابررایانه سیمرغ بود که ما رو الان به حدود نیم پتافلاپس رسونده و ما تقریبا اون عملیات اجرایی ارتقاء این سیستم به یک پتافلاپس رو هم شروع کردیم، یعنی این تقریبا قطعی هست و امیدواریم که تا ماهای آینده ما بتونیم این ارتقاء رو داشته باشیم و بتونیم سیستم با ابعاد یک پتافلاپس رو راه اندازی نهاییش انجام بدیم و وارد سرویس دهی بشه. از نظر خب بحث مربوط به داده هایی که آیه دکترم بسیار نکته درستی رو گفتن،
فقط این یک پتافلاپس این چقدر اون عملیات محاسبش میشه؟
میشه یک میلیون میلیارد عمل در ثانیه.
یک میلیون میلیارد عمل
عملیات محسن
مرسی.
الان خب آیه مهندس کاملا درست گفتن، سیستم های روز دنیا حدود ابعاد متوسطشون 100 پتافلاپس از سیستم های اول، بالای 100 پتافلاپس 200 پتافلاپس اینا هستن، اوردر مسئله بسیار بالا هست. مسئله که وجود داره ما فاصله تکنولوژی ما با دنیا یکم زیاد هست. ما زمانی که اون سال 80 اون تکنولوژی کلاستر بود شروع کردیم، خب همونطور که شما بحث مین فریم ها رو گفتید، اینها در دنیا به تکنولوژی به اسم MPP معروف بودن، Massively Parallel Processor ها. این تکنولوژی انحصاری بود، معمولا دست کشورهای خاصی بود که چون باید همه چیز به صورت اختصاصی طراحی و پیاده سازی از جنس سخت افزاری، خب برای ما این امکان وجود نداشت. تا وقتی که تکنولوژی کلاستر در اصل به وجود اومد و استاندارد شد، ما سال 80 همزمان با دنیا این بحث رو شروع کردیم، یعنی کارهای دانشگاهی که ما سال 76 انجام میدادیم تقریبا در دنیا هم همزمان با اون آغاز شده بود و در حال انجام بود و همونطور که گفتم رتبه خیلی خوبی هم اون زمان ما در بین سوپر کامپیوترهای اون زمان داشتیم. منتها این گپ اونها سرعت رشد روزافزون بسیار سریعی رو طی کردن. خب سرمایه گذاری های بسیار کلانی تو این زمینه انجام شد، مسائل بالاخره مشکلاتی که ما در دسترسی به تجهیزات منابع برای ما وجود داره، حالا حداقلش کمترینش از جنس تحریم میتونیم بگیم هستش، واقعا ما رو خیلی در منگنه و مزایقه قرار میده.
و رتبه ما الان آقای مهندس در این پروژه آخر الان چنده در دنیا؟
ما با این رتبه همونطور که آقای مهندس هم گفتن ما جزء 500 اولیانه قرار نمیگیریم، حتی اگر به یک پتا هم برسیم باز هم
چون اونا تعدادشون زیادتر شده.
اونها تعدادشون بله اونا هم تعدادشون زیادتر شده. الان مثلا کشور چین 200 تا سوپر کامپیوتر تو 500 سوپر کامپیوتر اول داشته، در زمانی در صورتی که حوالی سال 2001 هم حوالی سال 80 که من عرض کردم خدمتتون میشه اصلا چی نبوده جزء لیست.
یعنی یه آماری رو میگرفتم،
شما سرعت رشد رو میتونید در مورد کشور چین ببینید که واقعا
چه داره انجام میدن میشه فهمید.
حالا من یه آماری که صبح استخراج میکردم، آمریکا 199 تا خبر رایانه، چین 109 تا، ژاپن 37 تا. این از لحاظ تعدادی و از لحاظ
فنی هم
از 143 از 61 تا 200 پتافلاپس، این هم اندازه های این هاست. من خواستم آقای مهندس شجاعی کمک کنند.
من یه نکته رو بگم آقای دکتر اسلم، شما هم هر جا لازم شد وارد بحث بشوید، چون میخوایم دوستانه داریم گپ میزنیم و میخوایم بیشتر نمیخوام پرسش و پاسخی بشه، این موقع گردشه بحث هم راحت تر باشه. موافقین آقای مهندس؟
من میخواستم آقای مهندس شجاعی مقدار کمک کنم روی دو سه تا نکته که حداقل برای من فعلا ابهام هست. یکی این که آیا در دانشگاه امیرکبیر شما مدیر این پروژه هستید، آیا ما داریم همین فناوری رو بهبود میدیم یا اینکه نه